بازگشت نیست به فلسطینی ها، میان و شهرک نشینی در واقع اینجا می سازن. این مسائل مسائل بسیار جدی، مسائل بسیار حساسه و ویلیام برگ به نظرم اومده که احتمالاً از مصر کشور دیگری بره، حالا این میخوام نام ببرم، برای دراسه تکمیل همین، چون یکی از کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس شنیده شده که به شدت داره به حماس فشار میاره. آقا شما چرا انقدر سختی داره به خرج میدید؟ چرا خیره سری به خرج میدید؟ یه خود عقب نشینی بکنید، نمیدونم امتیاز برید، امتیاز بگید از این مسائل. این من شنیدم به رهبران حماس حتی گفتن شما از این منطقه خارج، از کشور خارج میکنید. امیدواریم این خبر دروغ باشه، ولی کن در کل حلقه توسعه و سناریو کلان دارن میشنن برای مسئله فلسطین و
بله.
جلوگیری از پیروزی فلسطین همش اتفاق میکنه.
آقای سید افقعی، شما به بحث کوشاندن اجباری مردم غزه اشاره کردید که یکی از اهداف بزرگ نتانیاهو از همون ابتدا هم بود برای
بله
شروع جنگ.
بله.
این سوال الان مطرح هستش که کشورهای عربی و کشورهای مهمشون چقدر همکاری خواهند کرد در این باره؟
یعنی کشورهای منطقه که روابط حسنه ای هم با آمریکا و هم با رژیم صهیونیستی، چه روی پرده چه پشت پرده، خب این کاملا داره همکاری میکنه با رژیم، امارات داره همکاری میکنه، عربستان سعودی گرچه عادی سازی نکرده ولی کاملا داره همکاری میکنه با رژیم صهیونیستی در رابطه با همون راه زمینی بعد از اینکه انصار الله جلوی کشتی‌های اسرائیل گرفتن در دریای سرخ، خب این راه زمینی رو ایجاد کردن، گرچه خب جبران نمی‌کنه اون ده‌ها تن در واقع 10000 تن کانتینری که میرفت برای رژیم، ولی همین حرکت زشت امارات و عربستان سعودی و اردن، اینها ببینید همه اصلا رابطه دارن، اردن و مصر خب اینا تعهد دارن، کمپ دیوید دارن، عربه دارن با رژیم صهیونیستی، باید همکاری بکنه که همکارم دارن میکنن. بنابراین با توجه به این کشور و سکوت دیگر کشورها که متاسفانه همین سکوت باعث شده که آمریکا به راحتی، مخصوصا اگر ترامپ بیاد سر کار کردن، داره جنگ رو نتانیاهو ادامه میده که ترامپ بیاد و کار به زعم خودشون بخوان برسونه. حالا باید صبر کنیم ببینیم که
آقای سید افقعی، به نظر میسه یکی از مسیرهایی که میتوانند به هر حال خونسا کند همه این توطئه‌ها رو برانگیختن افکار عمومی کشورهای عربی بیش از گذشته نسبت به همین مسئله کوچاندن هستش. این اتفاق چگونه میتواند رخ دهد؟ یعنی فشار بیار افکار عمومی،
این یکی افکار عمومی الان داره فشار میاره، یعنی کشورهایی که در واقع اروپا، خود آمریکا، الان در قلب آمریکا میبینید که تظاهرات واقعا شگفت انگیزه که در به نفع اوکراین همچه تظاهرات ما شاهد نبودیم، ولی مسئله فلسطینی که داشتن میرفتن دفع کنن چیزی به اسم فلسطین دیگه نماند، از قلب اروپا و آمریکا داره تظاهرات به نفع فلسطین شکل میگیره.
بله.
برخی از کشورهای منطقه، خب عرض کردم هر کس تظاهرات بکنه میکشنش، زندانش میکنن، جریمهش میکنن، مثلا کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس.
تو اروپا هم شاهد چنین اتفاقاتی
بودیم. اما راه حل اینه، اجازه بدید، راه حل اینه.
بله.
که محور مقاومت اینجا حرکتش تعیین کننده است.
بله.
اگر واقعا اقدام به چنین حرکتی انجام بده آمریکا، این منطقه بزنه و شروع کنه به کوچاندن تحت عنوان رسوندن مواد غذایی که یک دروغ محض است، قطعاً باید به قول معروف سطح تسعید برخوردها، این دیگه تقریبا وارد جنگ باید بشن، چون آمریکا پاش به غزه باز بشود تقریبا میشه گفت کار تمام است، چون توطئه بسیار خطرناکی، بسیار پیچیده است و جنگ اصلا معادله جنگ و قواعد درگیری عوض خواهد شد.
بله.
رژیم صهیونیستی به لحاظ نظامی خب الان دیگه زمین خورده.
بله.
درسته به مردم قتل عام میکنه، ولی
خودم
احسن پس آمریکا اومده بخواد این گره کور رو به آمریکا بر، احتمالاً این بندر به صورت موقت باز خواهد شد، حتی ممکنه کمک‌های انسان دوستان انجام بدن، ولی وقتی ترامپ بخواد بیاد دیگه اینا کارو تمام میکنن، مطمئن باشید.
آقای سید افقعی، خب کشورهای اروپایی واکنششون چه است؟ سازمان ملل که مخالف بحث کوچاندنه، کشورهای اروپایی موضعشون چه است؟
نه اینا در لفظ مخالفن، ولی در عمل کی میتونه جلوی آمریکا رو بگیره؟ مگه آمریکا در شورای امنیت سه قطعنامه رو
به تو که
برای چی به تو کرد؟ فقط برای که یک توقف موقت برای آتش بس باشه و ورود کمک های انسان دوستانه موقت به تو کرد. دادگاه لاهه مگه جنوب آفریقا شرکت نکرد؟ مگه 380 مورد رو مطرح نکرد که مصداق نسل‌کشیه؟ خب چرا خفه خون گرفت برای دادگاه لاهه؟ هیچ حرکت انجام نداد. دادگاه نمیدونم جنایت جنگی شده خفه خون گرفته. نه ببینید، سلطه پنهان و سلطه آشکار در نهادهای بین المللی در سطح منطقه با کشورهای موزور آمریکا و کشور عادی سازی کردن با رژیم فرانسه دست به دست دادن که مسئلهی به نام فلسطین به پایان برسد. قطعا نخواهند توانست، قطعا محور مقاومت سطح برخوردها رو بالاتر خواهد برد و انشالله این دفعه هم شکست میخورد.
به عنوان سوال آخر، حالا این سوال مطرحه که اگر جو بایدن بیاد چه خواهد شد؟ اگر ترامپ بیاد چه اتفاقاتی در این زمینه رو خواهد داد؟
جو بایدن هم اگر الان جو بایدن اظهارات منافقانه که داره میکنه، این بنده رو میخواد بزنه، داره در حال باریزی چند تا کارتون از نمیدونم از ها هستش برای مردم غزه که نیستشم تو دره داره میریزه.
بله.
این جو بایدن اگر جان سالم در انتخابات ببرد و بر ترامپ پیروز بشود که به نظرم بعید میرسد، چون طرف که به حزب دموکرات کلن سمپاتی دارن مسلمان ها هستن، عرب ها هستن، مهاجرین آفریقایی هستن، مهاجرین آمریکایی لاتین هستن، خود جوانان آمریکایی، آقا شوخی نیست، 9% جوانان آمریکایی میگن ما تایید میکنیم که حماس در غزه حاکم بشه.
بله.
این فاجعه است برای رژیم صهیونیستی و برای آمریکا، و این تحول و این خود آگاهی در آمریکا داره رخ میده.
بله.
بنابراین شانس پیروزی بایدن فعلا ضعیفه. اگرم پیروز بشود، همون کاری که قرار ترامپ بکنه اون دیگه واهمه نداره، میگه خب من رأی میگرفتم، دیگه پشتوانه میکنم، آقا اسرائیل تویی که اگر نبودی ما ایجاد میکردیم، الان دیگه هر کار دیده تو خود برو بکن.
بله، سپاسگزارم، ممنونم که با ما همراه بودیم، با شما خدافظی. ممنونم. گفته او کردم با آقای سید هادی سید افقعی، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون اهداف پشت پرده سفر مخفیانه رئیس سیا به مصر در مورد تحولات غزه. با بدون خط خوردگی همراه باشید. بله، امشب در برنامه بدون خطخوردی از شما پرسیدیم که به نظر شما چطور میشه از اراده‌ای که در شهدا به یاد داریم در مسیر پیشرفت و شکوفایی کشور بهره ببریم. دیگاه خودتون رو به 301035 ارسال بفرمایید، ما پیام شما رو میخونیم. البته جالبه که برخی از شنوندگان در مورد موضوعاتی که بحث میکنیم هم نظر میدن، که از شنوندگان با پیشماره 0910 آخرش 43 گفتن که کشورهای عربی در راستای منافع غرب و حرفای غرب و چیزایی که غربی ازشون میخوان همه کاری میکنن و به شکلی مردم غزه رو حتی به رژیم صهیونیستی میفروشن و با اهداف رژیم صهیونیستی همگام میشن. شنونده دیگری هم اشاره داشتن که اگر پیشرفت میخوایم باید توجه کنیم به آرمانهایی که شهدا بهش جنگیدن و با توجه به هر صورت اراده‌ای که داشتن در مسیر حل مشکلات کشور هم مردم و هم مسئولان توجه کنند. پیشواره ایشون 0938 آخرش 10 بود. شنونده دیگری هم با پیشماره 0911 آخرش 14 اشاره کردن که مسئولان باید خیلی توجه کنن به آرمانهای شهدا و بهره بگیرن از این آرمانها در حل مشکلات کشور. شنونده دیگری هم با پیشماره 0938 آخرش 59 گفتن که شهدا میتوانن الگوی بسیاری از مسئولین باشن در حل مشکلات کشور، فداکاری و ایثار و کار بدون چشم داشت. و شنونده دیگری هم با پیشماره 0914 آخرش 12 اشاره کردن که باید بهره بگیریم از آنچه که شهدا براش جنگیدن، آرمانهاشون، اهدافشون. سپاسگزاریم که با برنامه بدون خط خوردگی همچنان همراه هستید و ما امشب در برنامه از شما پرسیدیم که به نظر شما چطور میشه از اراده که در شهدا به یاد داریم در مسیر پیشرفت و شکوفایی کشور بهره ببریم. شماره پیامک 301035 پیام بفرستید، ما پیام شما رو حتما خواهیم خواند. با ادامه برنامه ما همراه باشید. بله، شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی در 21 اسفند ما از رادیو گفتگو هستید و ما امشب از شما پرسیدیم که به نظر شما چطور میشه از اراده‌ای که در شهدا به یاد داریم در مسیر پیشرفت و شکوفایی کشور بهره ببریم. شماره پیامکسی 1035 نظراتتون رو بفرستید، حتما خواهیم خوان. اما در این بخش از برنامه می‌خوایم بریم به سراغ ریاست ایران بر اجلاس خلع سلاح سازمان ملل متحد که از روز 28 اسفند ماه روی میده و ایران ریاستش بر اجلاس خلع سلاح سازمان ملل متحد آغاز میشه. در همین باره میخوام گفتگو کنیم با آقای حمیدرضا آصفی، سخنگوی اسبق وزارت خارجه و کارشناس مسائل بین الملل. سلام و عرض ادب، به بدون خط خوردگی خوش آمدید.
خدمت شما جناب فرخی، همکاران عزیزتون، شنوندگان محترم، عرض سلام و احترام دارم.
سپاسگزارم. آقای آصفی، در گام اول بخوایم یک نگاهی داشته باشیم، این اجلاس چقدر اهمیت داره و این که ما بتوانیم یک دوره رو به هر حال ریاست داشته باشیم بر این اجلاس، چه مسائل، چه پیامدهایی و چه نتایجی برای ما به دنبال خواهد داشت؟
ابتدا لازم میدونم فرا رسیدن ماه رمضان رو شما شنوندگان محترم تبریک عرض کنم، التماس دعا دارم انشالله.
بله، ما خدمت شما تبریک عرض میکنیم. بله،
باعث خیر و برکت برای همه مسلمانان دنیا، به خصوص مردم مظلوم غزه در این ایام بشه
انشاءالله. بله،
ببینید، موضوع مهمی رو بهش اشاره کردید. بحث خلع سلاح یک آرمان بوده.
بله،
برای جامعه جهانی. به همین دلیل حدود 90 سال پیش که این کنفرانس خلع سلاح به وجود اومد و ادامه پیدا کرد که تا همین الان هم هست و از 28 اسفند ماه تا 10 فروردین ما هم جمهوری اسلامی ایران ریاست اون رو به عهده داره، تلاش کرده در دو جهت حداقل حرکت کنه. یکی خلع سلاح و اگر نشود کاهش سلاح‌های هسته‌ای و
کشتار جمعی.
کشتار جمعی متاسفانه این حاصل نشده.
بله،
به دلیل رقابت تسلیحاتی که بین آمریکا و شوروی اون روز بود و الان هم به شکل دیگه ادامه داره.
بله، کشور دیگه اگر...
بله، یعنی اگر تو یه جمله بخوام بگم، متاسفانه این نهاد نتونسته به وظیفه خودش آنچنان که باید عمل کنه. این یه واقعیت. بله، حالا سوال شما که فرمودید به چه باید پرداخته بشه، ایران چه باید بکنه، به نظرم در برهه خیلی مهمی این اجلاس ریاستش به عهده ایران افتاده، همزمانیش با جنایات بی سابقه رژیم صهیونیستی.
بله،
در حال این رژیم از هیچ ظلم و از هیچ جنایتی فروگذار نکرده.
بله،
خب این نهاد وظیفش چی هست؟ وظیفش کاهش سلاح‌های هسته‌ای، خلع سلاح و حمایت از این نکته رو میخوام بگم.
بله،
حمایت از کشورها و گروه‌هایی که فاقد سلاح‌های هسته‌ای یا سلاح‌های به قولی شما کشتار جمعی هستن در مقابل کشورهایی که این رو دارن.
بله،
یعنی این مصداق پیدا میکنه بین مردم مظلوم فلسطین، غزه.
بله،
و رژیم نامشروع صهیونیستی.
بله،
ببینید، ما اگر، یعنی جمهوری اسلامی ایران اگر بتواند، که حتما در همین جهت حرکت خواهند کرد، بتوانند موضوع جنایات رژیم اسرائیل رو که به نظرم فراتر از نسل کشیه، این دیگه الان شده پادشاهی.
بله، در از چند ماه بیش از 30,000 نفر که خیلی هاش زنان و کودکان بودن. بله،
بله، اصلا شده پاکسازی قومی. اگر بتواند این رو به عنوان محور و تیتر کار قرار بده، در جهان قدم بزرگی برداشته شده.
بله،
نگاه کنید، این رژیم استفاده از هر سلاحی رو برای خودش مباح میدونه.
بله،
یعنی هر سلاحی رو خودش رو مجاز میدونه استفاده بکنه، کما اینکه دو تا از وزراشون هم اعلام کردن و ذکر کردن در صورت لزوم باید سلاح هسته‌ای رو به کار گرفت.
بله،
طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل، شورای امنیت برای خودش این صلاحیت رو تعریف کرده که میتونه علیه کشورهایی که امنیت جهان و صلح رو تهدید میکنن ورود پیدا کرده و اونها رو تنبیه کنه. خب الان کدوم کشور صلح و امنیت دنیا رو به خطر انداخته؟ رژیم صهیونیستی.
بله.
و به نظرم شورای امنیت از وظایف خودش، وظایفی که خودش برای خودش
فعلا آمریکا که وتو میکنه، بله
بله، این که این وظایف خودش برای خودش تعریف کرده، ما که همچین ماموریتی رو به این شورا ندادیم و قبولم نداریم.
بله.
ولی حالا اونایی که خودشون برای خودشون این مشروعیت رو قائلن چرا عمل نمیکنن؟ لذا یک، به نظر من جمهوری اسلامی باید حرکت کنه در این جهت که رژیم صهیونیستی رو مجبور کنه حداقل در رسانه ها، چون واقع قضیه اینه همینطور که شما گفتید آمریکا وتو میکنه، رژیم صهیونیستی به پشوانه رأی آمریکا و انگلیس
جنایتش ادامه میده.
بله ادامه میده و متاسفانه باید بگم به پشوانه برخی از کشورهای عربی که در کنار اسرائیل قرار گرفتن، بدون که حالا من بخوام اسم ببرم. یک، در این جهت حرکت کنه. دو، موضوع خلع سلاح
بله.
خاورمیانه یا آسیای غربی رو مطرح کنه. این از
بله.
اهداف جمهوری اسلامی بوده که این منطقه باید خالی از سلاح‌های هسته‌ای بشه.
بله.
اگر این دوتا مسیر رو جمهوری اسلامی که فکر میکنم حتما توجه میکنن طی بکنه و موضوع رژیم صهیونیستی و جنایات اون رو در صدر اخبار قرار بده، حالا اگر ما نتوانیم به لحاظ میدانی، به لحاظ اینکه واقعا رژیم صهیونیستی رو سر جای خودش سازمان ملل و شورای امنیت بنشونه، حداقل در افکار عمومی، در جنگ رسانه‌ای رسوایی اون رو بیشتر نشون بدیم. به نظر من جمهوری اسلامی باید در این چارچوب حرکت بکنه، از این فرصتی که به دست اومده براش به عنوان ریاست این.
آقای یاسفی یه سوال دیگه هم که هست اینه که در این سالها کشورهای غربی سینماشون، رسانه‌هاشون سعی کردن از ایران تصویری به جهان ارائه بدن که دنبال سلاح کشتار جمعیه، دنبال بمب اتمه و فشار بیارن تحریم‌ها رو از همین طریق افزایش بدن. فکر می‌کنم فرصت خوبی هست برای اینکه ما بتوانیم یک چهره متفاوت از ایران ارائه کنیم، از این فرصت هم استفاده کنیم. هم بحث ریاست ایران بر اجلاس خلع سلاح.
فرمایشتون درسته، من که عرض کردم ما شعارمون خاورمیانه آری از سلاح‌های هسته‌ایه. خب اگه ما دنبال سلاح هسته‌ای باشیم که این نمیشه آرمانمون.
بله، فتوای مقام معظم رهبری هم بر همین بود.
فتوای مقام معظم رهبری هم هست. وقتی ما میگیم خاورمیانه آری از سلاح‌های هسته‌ای، یعنی هیچ کشور نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. خب کسی که این شعار رو میده خودش رو دنبال سلاح هسته‌ای نمیره.
بله.
لذا به نظرم همونطور که شما گفتید اگر ما این دو جهتی
کنیم
دو
از این فرصت بله
محور رو تبیین کنیم، مطرح کنیم، شاید البته تو این دوره کنفرانس ما یک دوره دیگه هم در خرداد ما باز ریاست رو به عهده خواهیم گرفت برای بله. یه مدت یه هفته دو هفته ای. از این فرصت ها ما اگه بتونیم استفاده کنیم، هم حقانیت خودمون رو به دنیا نشون بدیم، هم رسوایی رژیم صهیونیستی رو برملا کنیم
و موضوع مطرح. بله، سپاسگزارم، ممنونم، با شما خداحافظی میکنم.
التماس دعا، خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردم آقای حمیدرضا آصفی، سخنگوی اسبق وزارت خارجه و کارشناس مسائل بین الملل و پیرامون ریاست ایران بر اجلاس خلع سلاح سازمان ملل متحد که از 28 اسفند ماه آغاز می شود. شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید. ما رو تا پایان همراهی کنید. بله، شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید و ما از شما امشب پرسیدیم که به نظر شما چطور میشه از اراده‌ای که در شهدا به یاد داریم در مسیر پیشرفت و شکوفایی کشور بهره ببریم. شماره پیامکسی 1035. خب خیلی از مردم پیام دادن و گفتن که وقتی وصیت‌نامه شهدا رو مطالعه میکنیم متوجه آرمان‌های بلند اونها میشیم، باید برای نسل جوان این روایت‌ها رو بازگو کنیم، این وصیت‌نامه‌ها رو بخونیم تا اونها بدانند که باید در چه مسیری گام بردارن. یک شنونده دیگه هم با پیشماره 0911 آخرش 95 گفتن که حتما مسئولین باید به آرمان‌های شهدا توجه کنن و در مسیر این آرمان قدم بردارن و مشکلات مردم رو حل کنن. اما چهارشنبه سوری یا چهارشنبه سوزی در راه، فردا شب خیلی ها ممکنه خدای نکرده به دلیل برخی از رفتارهای اشتباه آسیب ببینند و ما از همشون درخواست میکنیم این کار رو نکنید، چرا که یک عمر پشیمانی به دنبال داره.
هرچه به چهارشنبه آخر سال نزدیک میشوید، آمار فوتی ها و مصدومان هم افزایش پیدا میکنه، به طوری که از ابتدای اسفند ماه تا صبح امروز 8 نفر فوت کردند و 338 نفر هم مصدوم شدند.
متاسفانه حال 11 نفرشون وخیم هست و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند.
در این مدت 28 نفر قطع عضو شدند، 159 نفر دچار سوختگی و به چشم 113 نفر هم آسیب وارد شده.
گرفتم دستم درست کنم
سرنج؟
بعد دست یک رفیقم یهو ترکید، آتیش رو زد دست منم، آتیش گرفت.
نارنجی زیر پام ترکیدم.
الان دیدتون چطوریه؟ درد
داره؟ درد دارم، اصلا نمیتونم ببینم.
کپسولی بود تو دستم، ترکید، روشنش کردم.
اون چیزی که مهم هست اینا سوختگی های درجه 3 است که گاهن همراه با قطع عضو یا اصطلاحاً آمپوتاسیون انگشتان همراه، صدمات ماندگاری به چشم وارد میشه، صدمات ماندگاری به صورت وارد میشه.
بر اساس اعلام سازمان اورژانس، آمار آسیب دیدگان نسبت به مشابه سال گذشته 24% افزایش داشته.
همینطور موارد منجر به فوت هموطنانمون با 33% رشد همراه بوده. افرادی که دچار قطع عضو شدن 4% از سال گذشته بیشتر بودند و رشد 21% رو در موارد آسیب به چشم و 51% رو در موارد سوختگی داشتیم.
طبق گزارش ها 70% مصدومین حادثه های مرتبط با چهارشنبه آخر سال کودکان و نوجوانان زیر 18 سال هستند که همین موضوع همراهی خانواده ها رو بیش از پیش می طلبد.
استفاده از مواد آتش سای مثل بنزین و نفت سفید و تینر شدت ما تأکید میکنیم که استفاده نکنن. استفاده از بالونهای آرزویی که پرواز میدن متاسفانه انتها قبل از خاموش شدن بعضن به درختان و به فضای سبز تهران فرود اومده و باعث حریق فضای سبز شده. ورود به حیات منازل و یا تراس و بالکنهای خونه ها وارد شده، دچار حریق شده.
بله، این بخشی که شنید درباره چهارشنبه سوری و پیامدهای بدش برای خیلی از شهروندان بود که به هر صورت یا به شکلی قربانی میشن و یا اینکه خودشون دست به رفتار اشتباهی میزنن که یک عمر پشیمانی داره. البته در این سالها با هشدارهایی که رسانه‌ها دادن، با تلاشی که رسانه‌ها کردن، با تلاشی که مسئولان سازمان آتش نشانی انجام دادن و هشدارهایی که دادن، فرهنگ‌سازی که صورت گرفته نسبت مثلا به 10 سال پیش، آمارها واقعا کاهش پیدا کرده، ولی باز هم باید بیشتر کاهش پیدا کنه، چرا که یک رسمه. داریم میگیم چهارشنبه آخر سال، نباید خدای نکرده در این مراسم کسی کشته بشه و یک خانواده داغدار بشه. فکر میکنم تا الان آماری که دارم میدن حداقل 5 نفر 6 نفر کشته شدن و این اصلا خوب نیست. امیدواریم که خانواده‌ها مواظبت کنن و خود افراد هم مراقب باشن که در این روز، در این روزهای پایان سال، در آستانه عید اتفاق ناگواری براشون رخ نده. امشب در برنامه بدون خط خوردگی از شما پرسیدیم که به نظر شما چطور میشه از اراده‌ای که در شهدا به یاد داریم در مسیر پیشرفت و شکوفایی کشور بهره ببریم. شماره پیامک 301035 گفتیم پیامک بفرستید، شما لطف کردید پیامک فرستادید. خیلی از شنونده‌ها گفتن که باید وصیت‌نامه شهدا بازخوانی بشه. یک شنونده با پیشماره 0916 آخرش 10 گفتن که این وصیت‌نامه رو باید مسئولان بخونن، حتما در مسیری که شهدا میخوان گام بردارن و اون حل مشکلات کشور هستش. دیگری با پیشماره 0992 آخرش 11 به همین مسئله اشاره کردن و گفتن هم مردم و هم مسئولین باید به این آرمان‌های بلند توجه کنند. پیشاپیش در واقع حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم و ما رو هم دعا بفرمایید در سحرگاه. خیلی سپاسگزاریم که با بدون خط خوردگی همراه بودید. تا بدون خط خوردگی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شبتون بخیر دوستان عزیز، شما شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسانه بله مراجعه کنید.